26 بهمن در سوال.
اعوذ بالله من الشیطان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ورد فی ان الحق تعالی امنیت صرفه. خب در این قرار بحث اینه که حق تبارک و تعالی وجود صرف است. قرارم قبلا اشاره کرده بودیم به معنای اون درها یا گوهرهای درخشنده است. الف قرار الفرائد به این معناست که ایشون در مقدمه فرموده بودند سمیت هادا قرار الفرائدی او دعت و فیها مقدل اقائدی. در اونجا اشاره کرده بودند که البته اینجا قرار الفرائد اضافه صفت موصوفه الفرائد الغرر. قرار هم جمع غره است. اون درها یا در حقیقت گوهرهای درخشنده رو میگن و قرم اون به اصطلاح اون گاوهایی که پیشانیشون سفید هست و اینها در اونجا هم اشاره میکنن به اون عابدانی که در رأس عبادت هستن به اونها هم قره گفته میشه. دعوتو از دمیر داری آقای تو قره محجلین و در اونجا هم مفصل بحث شده دیگه. حالا ما خیلی نپرداخته بودیم به این حوزه های مقدمات، گفتیم یه وقتی فرصتی بشه بعدن، چون اونقدر کنایه و اونقدر اصطلاحات درش هست، در یه فرصتی انشاءالله درباره اونها بحث خواهیم کرد. و در این قرار بحث در اینی که حق تعالی به نیتون صرفه، بحثی رو که ما قبل داشتیم بحث در حقیقت در خصوص این بوده که وجود عارض بر ماهیت میشه، زیادت الوجود علی ماهیه یا عروض الوجود لماهیه. و حالا اونجا مفصل بحث کردیم که وجود عین ماهیت یا جز ماهیت نخواهد بود. باز هم اونجا عرض کردیم که مرحوم حاجی 4 دلیل ذکر فرموده، 3 دلیل نفی جزئیت و عینیت میکرد و دلیل 4 دو بخش داشت که بخش اول نفی عینیت میکرد اتحاد الکل و بخش دوم و تسلسل نفی جزئیت میکرد. از این جهت این بحث رو ما دیگه پشت سر گذاشتیم. حالا بحث در اینه که این بحث ان الحق تعالی انیت صرفه چه ارتباطی به سیر منطقی بحث داره. سیر منطقی بحث رو اینجا به این شکل میتونیم بگیم، حالا در رابطه با خداوند چی؟ خداوندم که ما میگیم مثلا الله تبارک و تعالی موجودون، اونجا ان الوجود عارض المهیه، یعنی وجود عارض ماهیت الله میشه. الله تبارک و تعالی اصلا ماهیت داره؟ میتونیم بگی خداوند ماهیت داره. یا مثلا هر جا ما بگیم ماهیت هست نوعی معلولیت هست، یعنی هر جا بگیم عروضه نوعی معلولیت هست. و چون خدای تبارک و تعالی علت العلل هست اونجا اصلا معلولیت راه پیدا نمی کنه و اصلا خداوند ماهیت نداره. خداوند ماهیت نداره. حالا این که میگیم خدا ماهیت نداره به چه معناست؟ یا این که مثلا در بعضی ها تعابیر دیگری آورده شده در این خصوص، این باید کاملا روشن بشه. در این ساعت که این بحث رو اینم عرض بکنیم که در چند جا ذکر میکنن، یکی در بحث مواد ثلاث ذکر میکنن، احکامی که در خصوص مواد ثلاث هست، یعنی واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود. در اونجا وقتی که به واجب الوجود میرسن، بعد میگن که ان الواجب الوجود ماهیته انیته، ماهیتش انیتش هست، همون وجودش میشه ماهیتش. حالا باید همه رو توضیح میگیم انشاءالله که اینجا ماهیت به چه معناست اینا. یکی در اونجا ذکر میکنن در رابطه با واجب تبارک و تعالی که بحثش مطرح میشه ذکر میکنن، یا مثلا میگن که ان الواجب الوجود لا ماهیت له، مثلا واجب الوجود ماهیت نداره، یه جا تعبیر میکنن به اینکه ماهیت نداره، یه جا میگن ماهیتش انیتشه. معلومه که بالاخره این ماهیت در این دو جا یه معنا نیست، هر جای یه معنای خاص خودش رو داره. یه جای دیگری هم که بحث میکنن در الهیات به معنی اخصه، در الهیات به معنی اخص در اثبات ذات و صفات الهی، در اثبات ذات و صفات الهی اونجا بحث میکنن که الله تبارک و تعالی واحد هست و دارای صفات هست، صفاتش هم عین ذات هست. یه بحثی هم اونجا تر میکنن، میگن ان الواجب تبارک و تعالی لا ماهیت له، ماهیت نداره. اگرم یه جایی گفته میشه ماهیتی هست، ماهیتو انیتو، این عنوان رو در جاهای مختلف به عناوین مختلف ذکر میکنن. مثلا من یه ملاحظه که کردم در نهایه مرحوم علامه طباطبایی در فصل سوم از اصلاحات که در بحث الهیات المعنى الاخص که اونجا میفرماید که المرحله الثانیه عشر فی ما یتعلق بالواجب الوجود، اون چیزی که مربوط به واجب الوجوده، و فیها 24 فصل، درش به اصطلاح 24 فصل ذکر شده. الفصل الثالث، مرحوم علامه در اونجا در الفصل الثالث میفرماید فی ان الواجب لذاته، واجب لذاته لا ماهیت له، اونجا تعبیر به لا ماهیت له میکنه. اونجا میفرمایید در این در نهایه است، البته در یه جای دیگر هم نهایه داره، در مرحله چهارم در مواد غذایی، اونجا باز هم تعبیری که مرحوم علامه داره در نهایه این هست فی ان الواجب بالذات ماهیته انیته، اونجا اینطور تعبیر داره ماهیته انیته. در یه جای دیگر نهایه میفرماید که واجب لذاته لا ماهیت له، این در نهایه. در بدایه در اون مرحله چهارم باسم المواد و ثلاث، مواد ثلاث که میگن یعنی واجب الوجود، ممکن الوجود و ممتنع الوجود. بعضی ها خواستن ترجمهش بکنن، خیلی رعایت به اصطلاح اون فارسی رو پاس بداریم و اینها، مثلا واجب الوجود رو میگفتن باید، ممتنع الوجود رو میگفتن نایاد، و ممکن الوجود رو میگفتن شایاد. باید، نایاد، شایاد، یعنی این بایدی هست، اون نبایدی هست، اونم شاید هست، اگه علت باشه هست، اگه در علت نباشه نیست، شایدی هست. یادتون باشه باید، نایاد، شاید. هر صورت که در اونجا در کتاب بدایه مرحوم علامه میفرماید که در فصل سوم واجب الوجود ماهیته انیته، ماهیتش انیتش هست. ارزوید که در اسفار، بازم در بحث الهیت ملال اخص هم تر کرده، از یادم اینا جاهاشونه، یا باید تو مواد ثلاث ذکر بشه یا در الهیت ملال اخص وقتی که در رابطه با الله تبارک و تعالی بحث میشه اونجا در این خصوص بحث میشه که ماهیت، یا مثلا میگن لا ماهیت له، واجب باشه واجب الوجود ماهیت نداره، یه جا میگن واجب الوجود ماهیت و اندیت. اسفارم در الهیت ملل اخص، هم در الهیت ملل اخص داره، هم در اسفال در بحث مواد سلاس داره. تو اینا در مواد ثلاثش مرحوم صدر المتعلهین می فرماید فی ان الواجب الوجود ماهیته انیته، ماهیتش انیتش هست. پس اینها تعابیر مختلفی است که در اینجاها به کار برده شده. حالا شما مراجعه فرمایید، الان یه جا بحث رو وقتی که کاملا براتون روشن بشه، کل بدایه رو در این بخش اگر بخونید و کل نهایه رو اگر بخونید، همش روشن میشه و واضح میشه، اونایی که حتی مثلا بدایه رو نخونده باشن. منتها یه جا باید خوب هضمش بکنن، این بسیار مهم هست که یه جا باید بحث فلسفی کاملا هضم بشه. اما مرحوم حاجی تعبیری که داره این هست، فی ان الحق تعالی انیتون صرفه، ایشون این تعبیر دیگه نیاورده، ولی این همون بحثه، این همون بحثه در حقیقت از ساعت که الله تبارک و تعالی ماهیته و انیته، این همون بحثه. لذا در شعرش اینطور میفرماید و الحق ماهیته و انیته، و الحق ماهیته و انیته اذ مقتضى العروض معلولیته، زیرا مقتضای عروض معلولیت هست. اینجا تعبیر به در حقیقت ماهیت انیت صرفه میکنم. خب این بحث برای اینکه روشن بشه، بر اساس سیر بحثی رو که مرحوم حاجی مطرح فرمودن، اون سیر بحث مرحوم حاجی رو اگه بخوام در نظر بگیریم، ایشان عرض شد که در اون شعرش میفرماید والحقو، والحقو یعنی الله تبارک و تعالی، بعضی ها والحقو الاولم داره، والحق الاول تعالی شأنه، یعنی حق همون الاول است، الله تبارک و تعالی است که تعالی شأنه. خیلی خوب، یه مقدمه ای رو ایشون مطرح میکنه در خصوص معانی حق، اصلا حق به چه معناست. مرحوم حاجی در اینجا سه تا معنا رو ذکر میکنه. این معنای این که در اینجا ذکر شده در حقیقت از کتاب فارابی گرفته، از کتاب فارابی که فصوص الحکم هست. البته مرحوم علامه میفرماید، علامه حسنزاده، این از چند فصل مخلوط کرده و در حقیقت این بحث به این صورت جمع کرده. ایشون در حقیقت چند تا معنا برای حق ذکر شده، و البته معناهایی که در اینجا ذکر شده این مقدار نیست، بیش از این معنا هست، بیش از این معنا هست که من الان اشاره میکنم. معنای اول، مقصود از حق قول و خبری است که به اصطلاح مطابق با واقع باشه. پس به یک اعتباری یک قضیه رو یا قول رو صدق میگن و به اعتباری حق میگن. این که قضیه صادقه از کاذبه هست حتما خوندیم دیگه مفصلش رو. وقتی که میگن زیدون قائمون، زید ایستاده است، این یه قضیه است، هادا قولون، هادهی قضیتون. بعد قضیه رو هم تقسیم میکنن به کاذبه صادقه. صادقه چیه؟ اونیست که مطابق با واقع باشه، و اگر واقع مطابق باشه اون رو میگن حق. پس از این طرف میشه صدق، از اون طرف میشه چی؟ حق. این در حقیقت یک معنای از ارسوات که حق. معنای دوم حق، مراد از حق اعتقادی است که مطابق با واقع باشه. در اون اولی قول و قضیه رو میگن مطابق با واقع، در اینجا قول و قضیه نیست، اعتقاده. ببینید این اعتقاداتی رو که آدمیان دارن دو جور هست، یه سری از این اعتقادات مطابق با واقع هست، یه سری از اعتقادات مطابق با واقع نیست. مثلا جبر تفویض، برخی اعتقاد به جبر دارن، برخی اعتقاد به تفویض دارن، برخی معتقد به لاجبر و لاتفویض. اینا میشن اعتقاد دیگه، عقاید، اعتقادات، هر چیزی که انسان بهش معتقده، در مورد معاد، در مورد نبوت، در مورد عدل الهی، در مورد امامت و هر چیزی که در حقیقت جزء معتقد، در مورد فرشتگان مثلا
اعتقاد و نافل ملک مثلا، اعتقاد و نافل جن مثلا، اعتقاداتی بکنه، اگر این اعتقاد مطابق باشه اون رو میگن حق. پس اونجا اون قول و لفظ هست، ولی اینجا در حقیقت اون اعتقاد هست. این معنای دوم. معنای سومی که برای حق هست، حق به موجودی اطلاع میشه که بالفعل باشه. اون چیزی که در حقیقت بالفعل باشه اون رو میگن حق، و اون رو که به نوعی آلا بالقوه باشه اون رو میگن به اصطلاح همون وجود بالقوه، مثلا یک تقسیم بندی که تو این زمینه دارن. البته این همین بالفعل بالقوه رو که ما گفتیم در ملکه اجتهاد معنا پیدا میکنه، یعنی کسی که مثلا ملکه اجتهاد داشته باشه میگن به اصطلاح حق، این صاحب حق، حق داره، یعنی ملکه اجتهاد داره چون بالفعل اجتهادش. کسی که مثلا ملکه اجتهاد نداره بالقوه هست اونو دیگه حق نمیگن، اصطلاح دیگه میشه اینجا به کار برد، اینا مشکلی ندارد اینا. خب معنای چهارم حق، معنای چهارم حق اینه که حق به موجود بالفعلی میگن که ثابت باشه. چون موجود بالفعل خودش دو قسمه، یه موجود بالفعل داریم ثابته، و یک موجود بالفعل داریم بالفعل ولی متغیره. مثل مثلا زمان و حرکت. زمان بالفعل هست، حرکت در عالم مادیات بالفعل هست ولی متغیره. زمان رو به تسرب معنا میکنن دیگه، به اصطلاح از این جهت میشن، و به همین جهت تقسیم میکنن به موجود، به موجود ثابت و موجود متغیر. به تقسیم بندی هم داریم، موجود ثابت همون موجود حق میگن. پس حق اون موجود بالفعل ثابت است، بالفعل فقط نیست، بالفعل ثابته در مقابل بالفعل متغیر. عرض شد که یه معنای پنجم هم داریم و اون اینه که حق اون موجود بالفعله موجود بالفعل ثابت هم هست، دائمی هم هست، همیشگی هم هست. چون ثبات غیر از دوام دیگه، دوام یعنی اینجا که همیشگی هستن تو اینها. از این جهت عرض شد که باز هم تقسیماتی دارن. معنای ششم هم عرض بکنیم، حق اون موجودی است که بالفعل فعلیت داره، ثابت هم هست، دائم هم هست، دوام هم داره، منتها این فعلیت وجود از ناحیه ذاتشه نه از غیر. این فعلیت از ناحیه ذاتش است نه از غیر. مثل مثلا الله تبارک و تعالی، الله موجودی هست که هم بالفعل هم ثابته هم دائمه، هم فعلیتش هم از خودشه از غیر نیست. بعضی هستن فعلیت دارن، ثابت هم هستن، دائم هم هستن، ولی اون چیزی که دارن از غیره. واجب الوجود هستن ولی بالغیر، مثل مثلا فرشته های الهی مثلا، طبق بیانی که حالا در جای خودش باید بحث بشه، اینا واجب الوجود هستن بالغیر. پس در این صورت اصلاحات که این هم معنای ششم. مرحوم حاجی در اینجا سه تا معنا رو ذکر فرمودن، سه تا معنایی که به ترتیب مرحوم حاجی ذکر فرمودن، یک همون حق اون قضیه ایست که به اصطلاح اگر شما قضیه رو با واقع بسنجی میشه صدق، اگر واقع رو با قضیه یا این قول بسنجی میشه حق. یک معنا. معنای دومی که اینجا ذکر فرمودن در حقیقت حق اون موجودی است که حاصل بالفعله، موجود حاصل بالفعل. البته اینم عرض بکنیم موجود حاصل بالفعل اینطور نیست که فقط الله رو شامل بشد، ما فعلا معنای حق رو داریم ذکر میکنیم. اگر خوب توجه داشته باشیم بدای نهای رو خونده باشیم، این اونی که بالفعله هم واجب تبارک و تعالی رو شامل میشه و هم اون موجودات تکمیلی رو شامل میشه، چون موجودات هم موجودات استکمالی هستند که مادیات هستند. یه سری موجودات هستند که وجودشون همون و کمالاتشون همون، اینا که موجود شدن کمالشون هم با اونها هست، به خلاف موجودات مادی که اینها وقتی به وجود آمدن کمالاتشون دیگه با اینها نیست، استعداد کمال رو دارن اما کمالاتشون فعلیت ندارد اینها. و معنای دیگری رو که منو حاجی به ترتیب در این کتابم ذکر فرموده، حق به اون موجودی که گفته می شود که بطلان به هیچ وجه درش راه پیدا نمی کنه، لا سبیل للبطلانه له، بطلان به هیچ وجه درش راه پیدا نمی کنه، فنا به هیچ وجه درش راه پیدا نمی کنه، بطلان یعنی فنا، به هیچ وجه درش راه پیدا نمی کنه، فساد و زوال و اینها درش راه پیدا نمی کنه. بله، این اون معنایست که تو این ششمی نیست، تو این ششتا نیست. البته اون معنای ششم در حقیقت لازمش همینه، ولی مستقیم به این صورتی که این عبارت آمده نیست تو اینها، ولی این هم معنای ششم اینجاست که لا سبیل للبطلان الی، یعنی اونی که بالفعل ثابته، بله بالفعل ثابت دائمه و فعلیتش هم از خوده، خب هیچ وقت بطلان درش راه پیدا نمی کند اینها، هیچ وقت بطلان درش راه پیدا نمی کند. الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعید ملا محالته زائل و که استغ و شعر قالت العرب و قالت العرب. خب عرض شد که این تا اینجای عبارت رو ما بخوانیم. بله متوجه نشدم چی
که کمالاتشون آخرتشون هست.
بله بله
نه
دیگه روش نه اونا کمالاتشون همون و در حقیقت وجودشون همون، کمالشون هم با اونا همراه خواهد بود. کمالات در جایی است که استعداد باشه، قوه باشه، در جایی که قوه نیست، در جبرائیل دیگه قوه نیست، در عزرائیل دیگه قوه نیست، یعنی از در به اصطلاح آیه و روایت یا از در مثلا فلاسفه مجردات، مجردات تام، مجردات تام، مجردات غیر تام داریم مثل نفس، مجرد غیر تام هست، سیر تکاملی طی میکنه و میرسه به اون مجرد، به اون تجرد، و الا مثلا مجرد تام نخه، اونها وجودشون هم و کمالاتشون هم. غررون فی ان الحق تعالی انیت صرفه. این تا اینجا عبارت رو عرض بکنیم، بعدا بپردازیم به اون بحث بعدی که در سیر عبارتی که برای مواجه ذکر شده عرض بکنیم و توضیح بدیم. معان الحق و اطلاقه علی الله تعالی. قال المعلم الثانی، معلم الثانی همون جناب ابو نصر فارابی هست در فلسفه، وقتی که میگن معلم ثانی، معلم اول همون جناب ارسطو گفته میشد و اینها، و ایشون هم معلم ثانی است. قال المعلم الثانی یقال حق للقول المطابق للمخبر عنه، مطابق بخوانید، یقال حق للقول المطابق للمخبر عنه، اون چیزی که ازش خبر داده میشه، اذا تابق قوله، زمانی که در حقیقت مطابقت کند قول، یعنی اون مخبران اونی که ازش خبر داده میشه قول، قول این همون قضیه رو، قول رو به معنای قضیه هم میگفتن دیگه، قبلا خوندید دیگه. این معنای اول. معنای دوم، و یقال به گفته میشود حقون للموجود الحاصل بالفعل، اون موجود حاصل بالفعل هست. اینم عرض بکنم موجود حاصل بالفعل مساوی با واجب الوجود به ذات نیست. چرا؟ برای اینکه ما به اصطلاح موجودات ممکنی داریم که اونها هم حاصل بالفعل هستن. پس اینطور نیست که هر جا گفته میشه مثلا موجود حاصل بالفعل یعنی مساوی با واجب الوجود به ذات. و یقال حقون للموجود الحاصل بالفعل، حق به اون موجودی که حاصل بالفعل است در مقابل بالقوه. موجودات از این جهت به دو قسم میشن، بالفعل بالقوه. ما اصلا تقسیماتی که برای وجود داریم فراوانه، موجود اما ثابتون اما متغیرون، اما بالفعل و اما بالقوه، اما مستقل و اما رابط، اما ذهنی و اما خارجی. مثلا تقسیمات فراوانی به اعتبار مختلف داریم. متحقق هست، متحقق هست بهش حق میگن. حق به معنای اینکه چون ثابت هست و متحقق هست تدوین من. و یقال باز هم گفته میشه حق للموجود الذی لا سبیل للبطلان الی، حق گفته میشه به موجودی که اصلا راهی برای زوال و فساد برای او نباشه، در مقابل اون موجوداتی که به اصطلاح فاسد میشن، زائل میشن. فساد به معنی فساد فلسفی ها، نه فساد اقتصادی، نه فساد فلسفی هست. لا سبیل للبطلان اینه. منطقه اون بیانی ده که ما الان عرض کردیم این مقدار جامعه تر بوده، اون شیشتا بوده تو اینها، که به اصطلاح عرض که یکی همون حق میگن در طور قضیه و قول میگن، یکی اعتقاد مطابق با واقع میگن. هر اعتقادی که مطابق با واقع باشه اون واقع رو از اون طرف که مطابق با این اعتقاد درونیست اون رو میگن حق. سوم اینکه حق به موجودی که بالفعل. چهارم حق اون موجودی که بالفعل هست و ثابت. بعد بعدی اونی که بالفعل هست و ثابت هست و دائم. آخریش هم بالفعل هست و ثابت هست و دائم هست و این فعلیتش از ذاتشه، از غیر نیست. تو اینها توجه که به هیچ وجه دیگه بطلان درش راه نداره دیگه، فساد به هیچ وجه دیگه درش راه پیدا نمی کنه. خب حالا در رابطه با الله تبارک و تعالی کدوم یکی از این معانی صادقه؟ ایشون میفرماید هر سه معنا صادقه. ول اول تعالی حق من جهت الخبر. ما وقتی که میگیم الله موجودون، خداوند موجوده، از اون طرف اون واقع مطابق با اینه، لذا میشه حق. اون مطابق با اینه میشه حق. حق من جهت الوجود، از جهتی که وجود بالفعل هست حق خدای تبارک و تعالی. حق من جهت انه لا سبیل للبطلان الیه، حق است از جهت اینکه هیچ راهی برای فساد و زوال نسبت به اون وجود نداره. تو اینها لکن نا، لکن نا اذا قلنا، لکن زمانی که ما گفتیم انه حقون، الله تبارک و تعالی حقه، این به چه اعتباره؟ فلانه الواجب الذی لا یخالطه بطلانون، از اون جهتی که اون به خاطر اینکه اون واجبی که در حقیقت هیچ بطلانی درش راه پیدا نمی کند و بهی یجب و وجود و کل باطل و به واسطه او واجب میشه وجود هر باطلی، هر باطلی یعنی هر موجود فانی و هر موجودی که زوال پذیره. الا کل شیء ما خلا الله باطل، که و اذا سمع رسول الله صلی الله علیه و آله سلام هذا البيت رو، وقتی که این بیت رو شنیدن فرمودن که اصدق شعر، این صادق ترین شعری هست که قالت العرب یا قالت العرب. اینم اون بیانی است که در حقیقت ایشون فرمود. انتها کلام معلم ثانی، فرمایش معلم ثانی دیگه اینجا به پایان رسید. خب حق رو معناشو مشخص کردیم، والحق، حالا شعر رو نگاه بکنید، والحق ماهیته انیته اذ مختزل عروض معلولیته، حق ماهیتش انیتش هست. حالا این از خارج من توضیح بدم، این عبارت وقتی که روشن بشه تمام عبارتهایی که در بدایه بود، نهایه بود، اسفار بود، کاملا دیگه روشن میشه، چون در بعضی جاها داره که الله تبارک و تعالی ماهیت نداره، در بعضی جاها داره که ماهیته و امنیته، یه جا میگه ماهیت نداره، یه جا میگه ماهیتش امنیتش هست. این بیان رو که در اینجا خود حکیم هم اشاره فرمودن، این اگر روشن بشه دیگه تمام این عبارات روشن خواهد شد، تهافت و تعارضی میان و تناقضی میان این عبارات وجود ندارد. ماهیت دو تا اطلاق داره، یک اطلاق ماهیت از ماهوه گرفته شده، یعنی ما یقال فی جواب ماهو، هر چی که در جواب ماهو هست، یعنی بیان چیستی شی بکنه، هر چیزی که بیان چیستی شی بکنه اون رو میگن ماهیت. مثل مثلا الانسان ماهو، انسان چی؟ الجن ماهو، الملک ماهو، البقره ماهو، الغنم ماهو، هر چیزی که بیان چیستی بکنه اینا میگن ماهو. و اینا البته یک مصدر جعلی غیر صناعی هم هست که غیر قاعده است. همین ماهیت رو هم که ماهیت میگن، ماهیت از ماهوه گرفته شده، آخرش یک یت اضافه کردن، ماهویت، یعنی ماهیت حذف کردن و غیر قاعده هم هست، یعنی به اصطلاح طبق قاعده نیست، ماهیت از همین ماهوه یا ماهیت گرفته شده. اون حد و حدود شی رو میگن که ماهیت، هر وجود ممکنی، هر وجود ممکنی هم یه حد و حدودی داره، یعنی در حقیقت شما وجود ممکن رو در نظر بگیرید، یه هستی داره که اون بودشه، یه چیستی داره که اون ماهیتش هست. شما کل موجودات رو لحاظ بکنید، این موجودات در حقیقت هر کدام یه محدوده ای دارن که اون رو تمیز میده از غیب. بالاخره این جن یه محدودی داره که اون رو از ملک، ملک یه محدودی داره که اون رو از انس، انس یه محدودی داره که اون رو از انواع دیگر تمیز میدن و جدا میکنن. خیلی روشن هست. پس در این صورت این اولین اطلاق، مقولات عشر هم که میگن، ماهیات هم که میگن، بعد اینو تقسیم میکنن، ماهیت جوهریه داریم، ماهیت عرضیه داریم، ماهیت جوهری رو تقسیم میکنن، ماهیت عرضی رو تقسیم میکنن، که اصلا اون خودش هم یک مقصدی از مقاصد همین کتاب هست. یکی از مقاصد کتاب جواهر و اعراض هست، همین ذیل تقسیمات ماهیات میاد. اما یه وقت ماهیت که میگیم، ما به شی هو هو، ما به شی هو هو، اون چی که به واسطه اون چیز شی خودش خودشه، اون چی که به واسطه اون چیز شی خودش خودش خواهد بود. این البته معنای عام داره دیگه، همه چیز رو در بر میگیره، هر چیزی هم خودش خودشه دیگه. الان مثلا زید به اعتبار اینکه زید است خودش خودشه، امر به اعتبار که امر است خودش خودشه، الله هم به اعتبار اینکه به اصطلاح یک ذات مستجمع جمیع صفات جلال و جمال هست خودش خودشه، هر چیزی خودش خودشه، یعنی اشاره به اون وجود خاص داره، اشاره به اون وجود خاص، اون وجود متشخص داره تو اینا. هر لیزه، هر وجودی به لحاظ شخصیت و به لحاظ شخص خودش خودشه، دو چیز دیگه نیست، یعنی نمیشه خودش غیر خودش باشه، خودش قطعا خودش خواهد بود تو اینا، قطعا خودش خودش خواهد بود تو اینا. خب وقتی که ما گفتیم ما به شیخ و هو، این دیگه غیر الله تبارک و تعالی رو شامل میشه. پس وقتی که ما میگیم ماهیته انیته، ماهیت خداوند انیتش هست، یعنی وجودش هست، همون وجود خاصش هست، همون وجود متشخصش هست، وقتی که به این صورت شما مطلب رو بیان میکنید، این معنا در حقیقت معنای دوم ما هو هست، ماهیت هست. ماهیت یعنی چه؟ یعنی ما به شی هو هو، نه ماهیت به معنای چیستی. پس اگر گفته میشه که الله تبارک و تعالی یه جا گفته میشه ماهیت ندارد، یعنی چی؟ یعنی ماهیت به معنای چیستی ندارد، یعنی محدوده نداره. اگر در یه جا گفته شده که ماهیته انیته، ماهیتش انیتش هست، این ماهیت به معنای ما به شی هو هو هست، یعنی هر جا اون معنای خاص خودش رو بهم شه. بذار مرحوم حاجی دیگه از این تعبیرات استفاده نکرده، نه ماهیت به معنای خاص استفاده کرد، نه ماهیت به معنای، البته در شعر استفاده کرده، در شعر استفاده کرد، ولی در عنوان ایشون فرمودن که قرارون فی ان الحق تعالی انیتون صرفه، وجود صرفه، صرف الوجوده، در عنوان از این استفاده کرد، منتها در شعر ایشون فرمودن که والحق ماهیته انیته، ماهیت در اینجا به چه معناست؟ ماهیت به معنای ما به شیخ هو هو، که اشاره به همون وجود خاص داره تو اینا، نه وجود مطلق، اشاره به وجود خاصه، چون وجود مطلق یادتون هست دیگه، وجود مطلق این در حقیقت ان الوجود عارض المهی، این چیز مفهوم وجود بر همه حمل میشه در نظر همه فلاسفه، مفهوم عام وجود که اون مشترک معنوی است، این دیگه بر همه حمل میشه دیگه، الله موجود، الانسان موجود، الملک موجود، الجن موجود، این موجودیت که بر همه همیشه، این مفهوم عامه، مراد این نیست، مراد در حقیقت اون وجود خاص الله، انیت اون وجود خاص الله را شامل میشد و اینا، که وجود خاص الله فقط و فقط و فقط خودش را شامل میشه، این وجود، وجود خاص فقط و فقط به معنای خودش است، چه اینکه وجود غیر الله تبارک و تعالی، یعنی وجود خاص غیر الله تبارک و تعالی فقط خودش شامل میشه، یعنی به معنای عام همه وجودات که اون وجودات متشخص باشه اونها رو در بر بگیره و اونها رو شامل خواهد شد. اینا این از و یه دوست عبارت داره که این دوست عبارت یکی به اصطلاح مشاء، یکی به اصطلاح اشراق، یکی اصطلاح حالا دیگه عرفا رو نداره دو اینها، ولی بیشتر از این اصطلاحات مشاء و اشراق استفاده میکنه که اونها حالا من یه توضیح از خواهم کرد در جلسه بعد. اجازه بدید تا اینجا عبارت چه بخونم. ماهیته، ماهیته خودش بیان میکنه، ما به شی هو هو، یعنی ما بهی هو هو، که همون ما به شی هو هو باشه، یعنی مراد از ماهیت در اینجا وقتی که الله رو گفتیم ماهیتش انیتشه، ماهیت به معنای ما یقال فی جواب ماهو نیست، بلکه ماهیت به معنای ما به شی هو هو هست. ماهیته یعنی ما به هو هو، اون چیزی که به واسطه اون چیز اون اون هست. انیته اضافه الانیه الیه تعالی اشارتون، ما که انیت رو اضافه کردیم الیه به اون حق، چون ماهیته انیته، ماهیتش انیت حقیقی، یعنی هم وجود حق، این اشاره است الی ان المراد عینیت وجوده الخاص، همون عینیت وجود خاصه، یعنی وجود خارجی، وجود خارجی الله تبارک و تعالی، وجود خارجی واجب تبارک و تعالی، الذی اون وجود خاص که به واسطه اون وجود خاص موجودیت همون خودش خواهد بود. در اینا که همه در حقیقت وجودهای خاص این حکم رو داره در اینا، و اینجاست که ماهیت به معنای عام کلمه خواهد بود. لل وجود المطلق المشترک فی، نه وجود مطلقی که مشترک هست، عرصبت که در این حق و غیر حق مشترک در این و غیر باشد و اینها. لأنهو زائد فی الجمیع عند الجمیع، برای اینکه این زائده در جمیع موجودات هست، یعنی همه موجودات رو در بر میگیره، که همون مفهومه من اعرف الاشیاء غایته فی کنه خفائی، لأنه زائد فی الجمیع عند الجمیع. عند الجمیع یعنی عند جمیع الفلاسفه، در نزد جمیع فلاسفه وجود مطلق همون مفهوم مشترک معنوی است، این به همه وجودات هم میشود، نسبت به همه وجودات هم میشه. فهوه یعنی چه؟ پس اون در حقیقت حق صرف الوجود است، بخشید صرف النور است و بحث الوجود است، الذي هو عين الوحده الحقه بل هویتش شخصی. این یه توضیح داره و حیفه که این توضیح داده نشه، که انشالله در جلسه بعد روز دوشنبه انشالله. صلی الله علیه و آله.